خارج فقه القضا جلسه 36 شنبه 12/9/1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. بحثی که داریم با شما مسئله بسیار بسیار مهمیه، چون ساحت‌های مختلفی داره. بسیاری از ساحت‌هاش با کار ما مرتبط میشه. ما می‌خوایم تبلیغ بریم، می‌خوایم تدریس داشته باشیم، کلاس قرآن داشته باشیم، امام جماعت باشیم و و و. بحث میشه که آیا میشه اخذ اجرت داشت یا نمیشه. تتبر و گذراندیم. من نمیخوام بگم آنچه که آقایان گفته بودن ما برای شما آوردیم، شاید یک دهم ادبیات موجود را هم من کمتر براتون آوردم، ولی بنا نیست سرنوشت بس با نقل کلمات دیگران عوض بشه. حداقل گمان ما اینه. از این جهت من تتبر رو تمام میکنم. حالا بازم ممکنه وسط کار باز وارد برخی اقوال بشیم، ولی دیگه تو مرحله تحقیقیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینیم که حق در مسئله چیه. اینم اضافه کنم معذرتون، در این مسئله بعضی از رویکردها رویکرد توجیهگرانه بوده، چون میدونی که این مسئله بیش از 1000 سال مطرحه، یعنی مال دیروز امروز نیست، حتی تو روایات ما آمده، زمان صادقین علیه السلام مطرح بوده. بعضی از رویکردها رویکردهای توجیهگرانه است. از اون طرف بعضی از رویکردها رویکردهای تنزیهی، من اسمشو میذارم. یعنی شما مثلا لؤلؤ و مرجان میرزا حسین نوری رو صاحب مستدرک بخوانید، آدم حس میکنه روحیه تهذیبی تنزیهی، مثلا اصل بر حرمت. نمیخوام متهم کنم ایشون که اصرار داره ها، ولی یه همچون قلم تند عصبانی. خب اینا گاهی برای یک بحث علمی آفت به حساب میاد تا کمال. میخوام عرض کنم که این رفتارا ما داریم. از این جهت باید با شما انشاءالله یه رفتار بی‌طرف، نه توجیهگرانه نه تنزیهی داشته باشیم. ببینیم واقعا ادله چی ازش در میاد، تحقیق در مسئله. از کجا شروع کنیم به نظر شما؟ خب شکی نیست که از همه بهتر قرآنه، ولی ما در قرآن آیه‌ای که بتونه حجت باشه روشن کننده من پیدا نکردم. چون میدونید که توان افراد خیلی مهمه در استفاده از قرآن. سلیقه، توان. ممکنه یک کسی واقعا استفاده بکنه، اما این چیزی که به درد فتوا بخوره، بشه فتوا داد به حرمت، حال ما فتوا به جواز که نمیخوایم، بله ما دنبال دلیل جواز که نمیگردیم، جواز خود طبق اصله. این که از قرآن حرمت در بیاد در نمیاد. از این بلا خلافا و اجماعات هم که معمولا میدونید بزرگان ما دارند، مخصوصا چند نفرن که قهرمان ادعای اجماع و بلا خلاف، مثل سید مرتضی، ابن زهره، شیخ طوسی، از اینام تو این مسئله آقا چیزی گرم نمیشه، آبی گرم نمیشه. حالا یک کسی مثلا فرض کنید شهرت رو بگیره، بعد با این شهرت روایات ضعیف رو تقویت کنه، اون یه حرف دیگه است. ولی به عنوان دلیل مستقل ما چیزی به دست نمیاریم. همین مقدار تتبع هم که کردیم دیدید اختلافات رو. صاحب عروه فتوا به حرمت میده، آقای حکیم خونسا میکنه، فلان مجتهد فتوا به حرمت میده، دیگری باطلش میکنه. مخصوصا ببینید ما درست معطل شدیم، ولی خدا رو شکر الان دستمون بازه. ما نفس وجوب رو یادتون باشه منافی حرمت ندونستیم، درسته؟ حتی میگفتیم اگه حق غیرم باشه خب باشه، حق غیر کی گفته مجانی باشه؟ یا مثلا عبادیت رو چقدر آقایون میگن عبادت با اخذ اجرت جمع نمیشه. ما بالاخره در یه سیر طولانی درستش کردیم، واقعا نمیخواستیم درست کنیم، ما بگیم حالا اصرار داشتیم رو چیزی موازین فقهی به نظر خودمون درست شد. اینم پس در نظر بگیرید، از طریق مثلا صاحب عروه میفهمن اینا واجبه، پس نمیشه پول گرفت تو عروهش، البته تو یه بخشی این واجبات نمیشه پول گرفت، قدر واجب نمیشه گرفت. که خب کی گفته نمیشه گرفت؟ یا حالا ما که بحث کردیم. پس ببینید دست منو نگاه میکنید، از قرآن علل حساب میگذریم، از اجماعات و بلا خلاف ها و اینا هم میگذریم، اون چه برامون مهمه روایاته. یه مقدارم معطلمون میکنه ولی بذارید بکنه، بالاخره یه بار قال قضیه رو بکنیم در بیاریم ببینیم روایات چی داره دیگه. روایاته. البته یه چیز بهتون بگم، حالا مثلا یه کسی از اعتبار عقلی وارد بشه، از اعتبارات عقلایی وارد بشه، از ارتکازات، یه چیزم گاهی ما اضافه میکنیم بعضیا رو ناراحت میکنه، از نصوص مبین مقاصد، خب حالا اونا دیگه ببینید ممکنه ما آخر کار یه سری بزنیم. حالا اگه هر کس دیگه هم خوشش از این بحثا نیاد، میدونید که ما خیلی بدمون نمیاد مثلا به اسم عقل اگر چیزی باشه، یا مثلا ارتکازات متشرعه، یه کسی پول بگیره فتوا بده، بگه آقا بخواد نظر منو اینقدر بریزید به حساب، بعضیا پول میگیرن استخاره میگیرن، بگه اینقدر بریزید به حساب نظرمو من مثلا در اختیارتون میذارم. خب اصلا این ارتکاز متشرعه نمیسازه، متعالی این ارتکاز متشرعه چقدر برای فتواها، فتوا علما چیز آسانی نیست. میخوایم بگیم حرامه نخور، و اگر پول گرفته پس بده، قرارداد باطله. خب اینا باید یه چیزی باشه که سند باشه. عرض میکنم آقایون عجله نکنید، بذارید ما روایات رو پشت سر بذاریم، اگر نیاز شد این وجوه رو هم مطرح میکنیم، اگر نیاز نشد مطرح نمیکنیم. پس آقایان با دو تا پیش‌فرض، یک صرف واجب بودن دلیل بر حرمت اخذ اجرت نیست، عبادت بودن هم دلیل نیست. حالا با این دو پیش‌فرض میگیم بسم الله الرحمن الرحیم. خب اگه برگه رو داشته باشید ما کار شما رو کم کردیم. حالا احیانا اگر دوستانی برگه ندارن یا دیر اومدن از طریق گوشیشون، چون نیازه که خط ببریم، کافی، اصول کافی، جلد 1 صفحه 46. دیگه حال دوستانی که برگه دارن دیگه گوشی رو بذارن کنار. خب ببینید، مرحوم کلینی در کافی بابی داره به نام باب المستعکل به علمه. باب المستعکل به علمه و المباهی به، باب الف لام الف لام موصول دیگه، با یعنی میشه باب الذی، باب انسانی که مستعکل به علمه و مباهات میکنه، غرور داره با علمش. خب میدونی که بحث ما بحث مباهات نیست، اونو میذاریم کنار، اما مستعکل به علمه. گذشته ها دوران بچگیمون به خیر یادتون هست، میگفت باب استفعال برای چند خاصیت میاد. خاصیت معروفش طلب و شی، درسته؟ طلب. پس مستعکل اینم از همون قبیله، یعنی طلب العقل میکنه با علم خودش. خیلی بخوام فارسیش کنیم بگیم سرمایه قرار میده علمشا. اگر شما تعبیر بهتری دارید استفاده کنید، ولی من تعبیر رو تعبیر قشنگی میدونم. المستعکل به علم یعنی کسی که از طریق علمش طلب ارتزاق میکنه، طلب زندگی میکنه، خلاصه میخواد با علم زندگی کنه. آقایون در این باب 6 تا روایته. خب 1 و 6 من نیاوردم، به ما ربطی نداره، اما این 4 وسط شما رو برگه دقت کنید، چون برای ما سندم اثرگذاره، سندش رو هم بررسی میکنیم. اولین روایت حسین ابن محمد ابن عامر از معل ابن محمد، حسن ابن علی وشا، احمد ابن عائز، ابو خدیجه، امام صادق علیه السلام. اگر علاقه من به رجال باشید و اطلاعات رجالی داشته باشید، سند روایت سند خوبیه، به قول آقایان صحیح هست، بلو از اون صحیح های بی دغدغه نیست. حالا عرض میکنم ببینید، حسین ابن محمد ابن عامر هم از نظر مذهب مشکلی نداره، گفتن امامیه، هم از نظر اعتبار گفتن ثقتون، امامیون ثقتون. معل ابن محمد بصری بعضی ها خوب تضعیفش کردن، ولی حالا رو موازین مثلا نجاشی میگه مضطربه، ولی خب خیلی ها تأییدش کردن. تو کافی هم وقتی میاد رو بعض مبانی که میبینید، میدانید روایات کافی نیاز به سند اصلا نداره، حال بعضی ها گفتن. علی حال لطمه به سند روایت نمیزنه معل ابن محمد بصری، ولو تکرار میکنم بی اختلاف نیست. حسن ابن علی وشا که میدونید هیچ حرفی نداره از نظر اعتبار امامی بودن، احمد ابن عائز احمسی امامیون ثقتون، و ابو خدیجه که من یادم امام مفصل ابو مکرم، اگر اشتباه نکنم ابی خدیجه ابو مکرم، ببخشید صالب ابن مکرم، یه لحظه اشتباه کردم، سالم بن مکرم قبلا بحث کردیم، ما تایید کردیم، حالا دیگه بحثاش گذشته و رو خالی از برخی ملاحظات نیست. خب علی حال سند بگید معتبر، ولو متوجه شد که ما خالی از دغدغه نیست. از امام صادق بریم سراغ متن سند. من اراد الحدیث، کسی که دنبال حدیثه، لمنفعت دنیا، دنبال حدیثه برای منفعت دنیا، لم یکن له فی الاخرت نصیب. خیلی عادلانه آقایون میگن تو برای آخرت کار نکردی، چه توقعی داری؟ برای دنیا خب بهتم دادن، حالا یا دادن یا ندادن. و من اراد بهی خیر الاخره اعطاه الله خیر الدنیا و الاخره. خب این حدیث، اراد الحدیث لمنفعت دنیا. میدانید آقایان در گذشته کسانی که ناقل حدیث بودند خیلی در جامعه اعتبار داشتند، یعنی حدیث از حالا قبلی ها تا برسد به پیغمبر یا برسد تو جامعه شیعه به امام ارزش بود. اگر کسی میرفت دنبال حدیث، بعضا میرفتن برای همین کاسبی کردن، بعدن مثلا معلم بشن، چی بشن. ولی ازا یه چیز بهتون بگم تو پرانتز که بنزه یک کلاس فکر میکنم چیز داره، ارزش داره. ببینید بعضی ها میگن روایاتی که سیاسی اجتماعی نیست، اعتقادی نیست، افراد انگیزه ندارن جعل کنن، لذا رجال اون روایات رو آسان بگیریم. نشنیدید این مطلب رو؟ من که بارها شنیدم روایاتی که بار سیاسی نداره، بار اجتماعی نداره، بار کلامی و اعتقادی نداره. مثلا یه روایتی در نکاحه، یه روایتی هست در بی، در نماز، میگن این روایات رو خیلی گیر به رجالش ندیم، چون طرف انگیزه نداشته که دروغ بگه. برای چی دروغ بگه؟ بگه در سجده صف این ذکر رو بگید، بگیم خب شاید میخواسته دروغ بگه، خب چه مرضی داشته دروغ بگه؟ این غیر از روایتی که بار کلامی داره، بار سیاسی داره، اونا بله شاید واقعا انگیزه داشته یه کسی رو بالا ببره، یه کسی رو زمین بزنه. اما این نکته رو غفلت میکنن اینا که اصلا آقایون خود حدیث نقل کردن ارزش بوده، ولو حدیث راجع به نماز باشه، راجع به روزه باشه، راجع به حج باشه. ولذا انگیزه برای دروغ گفتن بوده. مثل که کسی خدایی نکرده مرض دروغ گفتن داره، میگه بله ما خدمت حضرت آیت الله فلانی بودیم، ایشون مثلا به ما گفتن این کارو بکنید، یک کار خیلی معمولی هم میگه. اما نفس این که بگه پیش آقا بودیم و آقا به من گفتن این کارو بکن، براش اعتبار داره. اینجاست که دیگه فرق نیست بین بله احادیث سیاسی کلامی بیشتر زمینه جعل درش هست، اما این تو نیست که در احادیث معمولی زمینه جعل نباشه. این حرف حواسمون باشه. علی حال اگر حدیثی میخوام قبول کنیم باید رجالش معتبر باشه، حالا حدیث هرچه میخواد باشه، ولو سیاسی نباشه، کلامی نباشه، نباشه. اینو توجه داشته باشید. حالا پرانتز بسته، ببینید امام علیه السلام به این جریان اشاره دارن، کسانی که دنبال حدیث بودند تا نونشون بره تو روغن، امام میگن اینا در آخرت نصیبی ندارن. بله اگر به خاطر خدا و رسول خدا و دین خدا دنبال حدیثند، خدا آبروی دنیا هم بهشون میده، خب آقایان، شما به عنوان فضلای عصر نظر بدید این حدیث دلالت بر حرمت میکنه یا نه. یه کسی دنبال حدیث باشه که بعدن کلاس بذاره، پول بگیره، آیا دلالت میکنه؟ نه. یه حدش همینه که تو آخرت چیز بهش نمیدن. تازه بهتون بگم هم اینجور احادیث در حد اقتضا هستا، یعنی این دیگه چیزی طلب خدا نداره، نصیبی نداره، اما یه دفعه میبینی که خدا بهش داد. من اراد حدیث لمنفعت دنیا لم یکن در آخرت نصیب، یعنی نصیبی نداره به عنوان سهم طلب داشته باشه. حالا خدا بهش بده کرمشه. توجه کردید؟ به عبارت دیگه این بیان بیان عدل خداست، اما ما یه خدای عادل داریم، یه خدای ذوالفضل الکبیر داریم. این میگه از نظر عدالت چیزی نصیبی نداره. نصیب یعنی سهم، یعنی سهم. نه، اما حالا چه میدونیم خداوند، خدایی که ما میشناسیم یه دفعه میبینی داد. خب حدیث بعدی، علی ابن ابراهیم پدرش قاسم ابن محمد اصفهانی، همون اصفهان دوستان ما رو میدونید عربا اصفهان، اینجا یه کسی هم گشته زیر اصفهان اشتباه کرده، همزش مفتوحه اصفهان. انل منقری، منقری حفص ابن قیاس امام صادق. من اراد الحدیث لمنفعت دنیا لم یکن له فی الاخره نصیب. حدیث آقایان از نظر سند، سند خوبی نداره. علی ابن ابراهیم عالیه، پدرش ابراهیم ابن هاشم مشکلی نداره، قاسم ابن محمد آقای مشکل این حدیثه، قاسم مشکل این حدیثه. منقری سلیمان ابن داوود منقریه، خواستید رجالش کار کنه تو سلیمان باید بگردید. حفص ابن قیاس نخعی، خب حفص سنیه عامی و متاب، میدونید جزء کسانیست که شیخ طوسی تصریح میکنه به ثقه بودنش. علایها سند روایت مرزی نیست به خاطر مرزی نبودن قاسم. حدیث بعدی، بله همین سند دیگه، همین حرفا توش میاد از امام صادق، اینو میخواد بخونیم چون این دلالت شاید بد نباشه. حالا سندش مثلا مشکل داره. اذا رأیتم العالم محبا لدنیا، دیدید محب دنیاست، عالمی براش مهمه، فتهموه على دینکم، بترسید که دینتون رو از او بگیرید. تو میشه دیگه نسبت به دینتون در تهمتش قرار بدید، فاصله بگیرید ازش. فَإِنَّ كُلَّ مُحِبٍ لِشَيْئِن كُلَّ مُحِبٍ لِشَيْئِن يَهُوتُ مَا أَحَبْ، همون اطراف دیگه دور میزنه. یا یهوتو از احتیاط یعنی حفظ میکنه، سعی میکنه همون مؤحب رو حفظ کنه، دنیا رو حفظ کنه. و وقت بعضی وقتا بین دنیا و آخرت ناهمسو میشه، فتوا میده به مذاق سلاطین. چه فتوایی؟ به مذاق سلاطین بیاد دیگه. این خیلی عجیبه، یک بعضی نکات تاریخی آقایون دانستنش. یه حدیث داریم که بله، ما اسکر کثیره فقلیله حرام، از پیامبره، سنیا دارن، شاید ما هم داشته باشیم. هرچه که زیادش مسکره کمش هم حرامه. نمیشه بگی مثلا من یه لیوان میخورم، یه استکان، مثلا یه استکان، یه قاشق چای خوری. بعد خب این خلفای بنی امیه، بنی مروان، بنی عباس، اینا خب نمیتونستن از این زهر مار بگذرن. معمولا هم تو شب نشینی هاشون بود. میدونید که خب از اون طرف هم جامعه اسلامی اجازه نمیداد به میگساری با اون آیه قرآن. چند تا تلاش کردن، یکی اومدن گفتن اون شراب مال شراب انگوره، شراب غیر انگور حرام نیست، شراب خرما، شراب عسل، شراب جو. یکی اومدن گفتن که حال همون انگوره هم خواه این لامصبا نمیتونستن بگذرن، دین که نداشتن که. خب این حدیث پیغمبر، اومدن گفتن آها این حدیث ما اسکر کثیره فقلیله، این ضمیر قلیله بر میگرده به کثیر، نه برگرده به ما. فهمیدی چی میشه؟ میشه ما اسکر کثیره فقلیل کثیر حرامه. یعنی اگه پاش برسه به مرز کثیر ولو کم، ولی تا به مرز کثیر نرسیده اشکال نداره. خب دیگه اینو بدن دست عبدالملک مروان، دیگه بلده چیکارش بکنه، اون دیگه بلده چیکارش بکنه. بدن به منصور دوانقی، میدونه چیکارش بکنه. میگه مثلا تا حد یه تشت و یه لگن اون هنوز قلیله، از لگن و تشت که بگذره میشه کثیر. اومدن ضمیر قلیل و او رو برگردونن به کثیر نه به ما. به ذهن هیچ جنی نمیرسید، ولی خب به ذهن اینا رسید دیگه. اینه که امام میگن نسبت به این عالمان عالم نما، اینا رو متهمشون بدانید در دینتون. فتواشون بوی شرک و کفر و توجیه میده، رفتارشون و هاکس. و قال اوحلا الى داوود، رسول خدا فرمودن لا تجعل بینی و بینک عالما مفتونا به دنیا فیسدک عن طریق محبتی، بازت میداره. فان اولئک قطاع طریق عبادی المریدین، اینا دزدان راه بندگان مرید خدا. ان ادنا ما انا اصنع بهم ان انز حلاوت مناجات ان قلوبهم، فنا بر خدا. بزرگترین مجازات چی؟ ما انا سانع اون. الان من دارم از خود کتابم نگاه میکنم، ما انسان اون، میخواد درستش کنی؟ ها تلفظ اشکال خیلی حساب نکنید. ما انا این حالی که امروز من دارم این کمردت، همین که میفهمم جمله منو بفهمید خیلی رضایت میشم. ان ادنا ما انسان اون بهم ان انز حلاوت مناجات ان قلوبهم. بله. خب این حدیث ضعف سند داره، ولی دلالتش اینه که اگر کسی محب دنیا باشه، بله مواظب دینتون باشید، اینا قطاع طریقن و من حلاوت مناجات از دلشون میگیرم، مناجات رو با لذت انجام نمیدن، چیزی در نمیاد ازش. مثلا بگیم اگر مثلا پول بگیره درس بده، این مثلا مفتون به دنیاست، میخواد زندگیشو اداره کنه بنده خدا، به نظر میرسه اینم از ادله نیست که بشه ازش حرمت در آورد. ضمن این که سند نداره، این چون میدونی که روایات درسته بعضی وقتا سند نمیخواد، اما بخوایم یه چیز خاصی استفاده کنیم باید سند داشته باشه. اصلا شما بگید این روایت زبانش خیلی سلیته، خیلی تنده و داله بر حرمته، اما یه روایت ضعیف که نمیتونه حرمت رو ثابت کنه. حدیث بعدی علیون ان ابی، منظور علی ابن ابراهیم قمی، پدر نوفلی. نوفلی میدونید خیلی حرف و حدیث، حسین ابن یزید نوفلی. یه وقت خواستید روش کار کنید تو حسین، حسین ابن یزید. بله، میگن آخر عمرش خلاصه چیز شد، قالی شد، اشتباه نکنم از همین باید باشه. بله نه کسی. خب ولی روایاتش رو فتوا میدن آقایان. خود ما هم مثلا وقتی قرائنی میاد مثل بودودش تو کافی امثال زالک، روایتش رو میگیم نباید ازش گذشت. سکونی هم که دیگه میدونید بسیار معروفه، اسماعیل ابن ابی زیاد. تو اسماعیل اگر بگردید تو کار رجال آقایان، یه کسی مثلا میره سکونی رو تو سین میگرده پیدا نمیکنه، هی میگرده سکونی سکونی، در حالی که باید رو تو اسماعیل بگرده. اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی، اونجا وصفش اومده. سکونی میگن قاضی سنی بوده، گوش میکنید. ولی بعضی ها اخیرن شنیدم، البته من اخیرن شنیدم، شاید خیلی از گذشته ها مطرح بوده، میگن تقیه میکرده و الا شیعه بوده. علی حال مهم ثقه بودنشه. میدونید ما مذهب رو برای ثقه بودن میخوایم، اگر سنی هم باشه ثقه باشه قبول میکنیم. گرچه اون برادران ما گاهی نفس شیعه بودن و امامی بودن و چیز میدونن، منقصت میدونن خود نفس این، حال هر که باشه ولو شیخ طوسی باشه. ما نه، ما میگیم باید رزومه شو دید، اگر آدم کذابی نبوده چرا قبول نکنیم، اصلا یهودی باشه مسیحی باشه، ولی اطمینان بکنیم به رویه و کارش میپذیریم. علی حال سند خوبه آقا، سند موثق است. از امام صادق رسول خدا فرمودن اون حدیث معروف، فقها امناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا، تا وارد دنیا نشدن با دنیا فاصله دارن. قیل یا رسول الله و ما دخولهم في الدنيا، قال اتباع السلطان فاذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم، تا داخل در ولایت ظالم نشدن. سلطان هم معلوم سلطان ظالم مراده، نه سلطان عادل. این حدیث که به نظر میاد هیچی آقایون، بله مثلا با این تفسیر که بعدش داره که میگه دخول در دنیا یعنی اتباع سلطان. خب حالا یک کسی اتباع سلطان نداره ولی برای کاراش پول میگیره، مکتب خانه میزنه، تعلیم قرآن، کلاس داره، پول میگیره. ما داشتیم بعضی اساتید در قم، بنده خدا زندگیش از همین راه میگذرون، یه بچه مختصری از طلبا میگرفت و درس میداد، زندگیش هم از همینطور میگذرون دیگه. خب آقایون این یه بخش از روایات بود تحت عنوان مستأکل به علم. حتی تو روایات مستأکل به علم نبودا، درسته؟ این عنوان عنوان جناب کلینیه، المستأکل به علم. من دارم نگاه میکنم، بله از این شش تا روایت که دوتاشو نخوندیم هیچ کدام کلمه مستأکل نداره، این کلمه رو خود ایشون درست کرده، خود کلینی، مستأکل به علم. در واقع روایات رو ترجمه کرده عربی به عربی. اینا رو دوستان آقای نوری میدونید کتابی داره لولو و مرجان در آداب اهل منبر. این کتاب رو من یه فرصت خوبی گذاشتم و کامل خوندم، خیلی با حوصله، خیلی کتاب خوبیه. از واجبات بر اهل منبر اینه که این کتاب رو حتی اهل فتوا، اونایی که میخوان بعدن در مسند فتوا بشینن یا نشستن، این کتاب تنده، البته ایشون هم خیلی عصبانیه از اوضاع زمانه و منبری ها، ولی واقعا لازم این کتاب مطالعه بشه. خب شخصیت هم یه شخصیت میدونید بزرگیه، عالم متتبعه. ایشون از یک آقایی به نام ملا محمد صالح مازندرانی و چند نفر دیگه نقل میکنه، میگه که مراد، اگر داشته باشید برگرو، مراد او کسی است که علم را آلت قرار میدهد. پیدا کردید؟ بعد از این روایات دو سه خط برید جلو، شاید اول صفحه 500 باشه. بله، مثلا مراد او کسی است که علم را آلت قرار میدهد. من روی این کلمه او آقایون کمی، یعنی میخواد دیگه مراد شیخ کلینی یا میخواد دیگه مراد روایات، چون به بعضی از این روایات اشاره میکنه. این بهتون بگم قدیمی ها خیلی بین او و آن مثل امروزی هم فرق نمیذارن، در حالی که بلد باشید. اگر بخوام برای عاقل به کار بریم باید بگیم او، اگر غیر عاقل بخوام به کار بریم باید بگیم آن. حالا اگر ایشون مرادش از او شیخ کلینی باشه که قبلش اشاره کرده، درسته مرادش شیخ کلینی، ولی من چون مطمئن نبودم که حالا میرزای نوری این دقت رو داشته باشه، احتمال میدم شاید مرادش روایات باشه. علی حال مراد کلینی، مراد روایات، کسی است که علم را آلت قرار میده برای خوردن اموال مردم و آن را سرمایه میکند که به آن کسب کند و وسعت دهد در معاش خود. من نمیخوام بگم این تفسیر غلطه، اما بسیار خوب، آیا میخواد چی مثلا از این روایات حرمت در بیاد در نمیاد؟ اصلا یه چیز دیگه من میخوام بگم، دقت کنید اینو بگم دیگه امروز بس باشه. از این روایات اگر ما جوازو در نیاریم حرمت در نمیاد، و تعجب نشمارید که بگیم جواز در میاد. تعجب نشمارید که بگیم ازش جواز در میاد. برای این که ببینید وقتی امام میگن کسی که منفعت دنیا دنبال حدیث باشه در آخرت نصیب نداره، اگر عذابم داشته باشه خب باید بهتره که عذاب رو بگن، بله، یه چیزای شدیدتر رو بگن. هیچ تو این کلمات، حتی حدیث سومی که زبان سلیت و مسلطی داشت، از اونم در نمیاد آثار حرمت. یعنی تو این چهار تا حدیث امام علیه السلام و پیامبر اشاره به آثار حرمت نکردن. بگن داخل آتش میشه، داخل، بله، مثلا آخرش این بود که امناء الرسل دیگه نیست. خب بله، امناء الرسل نباشه، اما این جهنمه. علی حال این روایات آقایان تا اینجا چیزی دست ما رو نگرفت، مشیر به جواز بود که دلالت بر حرمت نداشت. انشاءالله ادامه بحث رو فردا با شما خواهیم داشت. الحمدلله رب العالمین.